بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، صفحه 262، سطر 13. فنقول قد بینا نحن ان الحرکت تقال للکمال الاول الذی وصفناه و تقال لقطع المسافه. گروهی گفته بودند که حرکت رو نمی شود واحد به شخص گرفت و دلائلی برای این مدعاشون اقامه کرده بودند. ما می خواهم بیان کنیم که حرکت می تواند واحد به شخص باشد. بیانمونم طوریست که استدلال اونها در ذهنش رد می شه. ایشون می‌فرماید ما حرکت رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی حرکت توسطیه و دیگری حرکت قطعیه. هر دو رو تعریف کردیم به کمال اول، منتها چون کمال اول برای حرکت توسطیه اولا بود، حرکت توسطیه رو کمال اول نامیدیم و حرکت قطعیه رو با اینکه او هم کمال اول بود حرکت قطعیه یا حرکت به من القطع قرار دادیم، ازش تعبیر به کمال اول نکردیم. الان در اینجا همون عمل رو انجام میدیم، یعنی از حرکت توسطیه تعبیر میکنیم به کمال اول و از حرکت قطعیه هم تعبیر میکنیم به حرکتی که به من قطعه، و وحدت حرکت رو در هر دو ثابت میکنیم. هم در حرکت توسطیه ثابت میکنیم که میتوانیم حرکت واحد به شخص داشته باشیم، و هم در حرکت قطعیه ثابت میکنیم که میتوانیم حرکت واحد به شخص داشته باشیم. ابتدا به حرکت توسطیه میپردازیم. در حرکت توسطیه میگیم وحدت حرکت به وحدت متحرک تنها نیست. ممکنه متحرکی امروز حرکت کنه، همین متحرک فردا حرکت کنه، این دو تا حرکته، حرکت واحده نیست، با اینکه متحرکش یکی است. برای اینکه حرکت واحد شود باید علاوه بر اینکه متحرک واحد است زمان حرکت هم واحد باشه، یعنی همین متحرک در یک زمان حرکت کند، اون وقت میتونیم بگیم حرکت واحد. البته اگر دیروز عرض کردم اگر متحرک واحد باشه حرکت زمان حرکت هم واحد باشه مسافت قهرن واحد خواهد بود. ما مسافت رو هم شرط واحد بودن حرکت قرار میدیم، اما شاید لازم نباشه ذکرش کنیم، زیرا با ذکر وحدت زمان از ذکر وحدت مسافت بی نیاز میشی. اگرچه وحدت مسافت رو هم لازم داری، اما وقتی که وحدت زمان رو داشته باشیم، وحدت متحرک هم داشته باشیم، قهرن وحدت مسافت خواهد بود، احتیاج به شرط کردنش نیست. یعنی وحدت زمان لازم دارد وحدت مسافت رو. نمیخوام بگیم در ضمن وحدت زمان وحدت مسافت هم هست، دلالت وحدت زمان بر وحدت مسافت رو دلالت تضمنی نمیگیریم، دلالت التزامی میگیریم. این مطالب بود که دیروز گفته شد، الانم تکرار کردم، چیزی اضافه نداریم که بخوام بیان کنیم. فقط ایشون در اونجا که میخواد بیان کنه که در وحدت زمان، در وحدت حرکت زمان هم دخالت دارد، یه مثالی میزنه. مثالش اینه که اگر مثلا ما جسم رو سفید کردیم، بعد از زمانی دو مرتبه و این جسم سفیدیش برطرف شد، دوباره چرک شد و کثیف شد و سیاه شد، بعد دو مرتبه سفیدش کردیم، اون عرضی که وارد میکنیم یکیه، نه شخصش یکیه، بالاخره هر دو سفیدیه، رنگ دیگه نیست. اما چون در دو زمانه نمیتونیم بگیم این سفیدی واحده، اگر ما سفیدی رو در زمان واحد بر این جسم وارد کردیم، چنانچه در اول این کار کرده بودیم، یا در بار دوم این کار رو میکنیم، این میشه سفیدی واحد. و الا اگر در دو زمان ولو هر دو زمان سفیدی رو وارد کنیم، باز این سفیدی دوتا میشه، یکی نمیشه. این مثال ایشون میزنه تا در این چنین عوارضی، در وحدت این چنین عوارضی، وحدت زمان رو بیان کنه. وقت در حرکت هم با توجه به این مثال بحث میکنه و میگه که وحدت زمان لازمه برای وحدت حرکت. این مثال است، ولی خیلی مهم نیست. شاید در خود حرکت راحت‌تر بتونیم مطلب رو بفهمیم تا اینکه با کمک مثال بفهمیم، ولی در هر صورتشون مثال رو زده و مطلب رو گفته. مطلب همین بود که عرض شد، دیروز هم گفتم، امروز هم تقریبا که انهو تکرار دیروز بود. حالا عبارت توجه کنیم، فقط به خاطر اینکه عبارت رو بخوام بتونم بخونم تکرار کردم. صفحه 262 هستیم، سطر 13. فنقولو، یعنی در حل شبهه این گروه این چنین میگوییم، تا میگوییم مطلبی رو که هم اثبات میکند وحدت زمان رو و وحدت حرکت رو و هم ثابت میکند هم رد میکند قول اینها و استدلال اینها رو. قد بینا نحنو که حرکت تقال للکمال الاول الذی وصفناه. اصلا ما تعریف کردیم حرکت رو به کمال اول، منتها نه هر کمال اولی، بلکه کمال اولی که وصفناه و توصیفش کردیم. یعنی گفتیم کمال اول ما بالقوه من حیث هو بالقوه. وقتی که شیئی حرکت میکند و به توسط حرکت به هدف میرسد، همون حرکت براش کماله، همون هدفی که بهش میرسه کماله. چون کمال یعنی فعلیتی که بعد از قوه حاصل میشود. هر دو این ها هم فعلیتی هستن که بعد از قوه حاصل میشن، هم حرکت هم اون هدفی که برای حرکت هست. اولین جسم نه حرکت دارد نه به اون هدف حاصل شده، نسبت به هر دو بالقوه است. بعد حرکت رو شروع میکنه، از قوه به فعلیت میاد در حرکت، بعد به هدف میرسه، از قوه به فعلیت میاد در هدف. چون اولا حرکت رو به دست میاره، به حرکت میگیم کمال اول، اون هدف رو میگیم کمال ثانی. چون اون اول به دست میاد، اون خروج من القوت الالفل اولا حاصل میشه، این خروج من القوت الالفل ثانیا حاصل میشه. لذا گفته میشود که ولی گفته میشود که حرکت کمال اول است و اون یکی کمال ثانی. چرا؟ من این مصطلح خودش هم هست، اینه در جای خودش گفته شده دیگه، من فقط به همین مقدار اشاره کردم. ولی کمال اول من این صورت نوعیه برای متحرک و به ماهو و متحرک کنم هست، نه برای متحرک یعنی ذات متحرک. این حرکت برای ذات متحرک کمال اول این صورت نوعیه نیست، ولی برای متحرک به ماهو و متحرک صورت نوعیه است. یعنی متحرک با توجه به حرکتش، حرکت برای صورت نوعی است. اما اینجا در تعریف بیشتر توجهمون به اون اول بودن در مقابل ثانیه، خیلی توجه به اون کمال اول و صورت نوعی نداریم. اگر چه میتونیم اینجا هم صورت نوعی را اراده کنیم که ازش اشاره کردم. بعد میفهمد الذی وصفناه، کمال اولی که ما توصیفش کردیم، که هم اول بودنش رو توضیح دادیم، هم بیان کردیم که کمال اول اصل ما بالقوه، هم بیان کردیم من حیث ما بالقوه، که این دوتا قیدش الان چون مورد حاجت نیست که توضیح نمیدم. حرکت گفته میشود برای کمال اولی که ما وصفش کردیم. این الذی وصفناه رو من اشاره گرفتم به همون تتمه تعریف، یعنی بر لما بالقوه من حیث ما بالقوه. میتونیم اشاره به یه مطلب دیگه هم بگیریم و اون اینه که حرکت توسطیه رو میگوین کمال اول با این حیثیت که متحرک در هر لحظه تو حدی است غیر از حدی که قبلا بوده و غیر از حدی که بعدا خواهد رفت. صرف کمال اول نمیگن، کمال اول سیال، سیالان رو هم به همین عبارت میفهمونن که در هر لحظه ملاحظه کنی در حدی قرار گرفته، غیر از حدی که لحظه قبل تو او بود و غیر از حدی که لحظه بعد تو او خواهد رفت. با این ترتیب سیالان این کمال اول را مفاده می کنند. این الذی وصفناه ها ممکن اشاره باشه به همین توصیفی که سیالان این کمال اول را می رسونه. چون کمال اولی که ایشون میگه هرچه توسطی است، هرچه توسطی هم کونه بین مبدا و منتها است، کونه بین مبدا و منتها از اول تا آخر صادقه، تدریج هم تو شرط نیست. تدریج و سیالان رو باید به همین قیدی که گفتیم بفهمونیم. اگر این قید نباشه کمال اول حرکت نخواهد بود. این قید رو میاریم تا حرکت بودن این حرکت توسطی درست بشه. پس الذی وصفناه دو جور معنا کردم، هر دو جور هم درسته. و تقال لقطع المسافه، یعنی حرکت برای قطع مسافت هم گفته میشه که ما اصطلاحا اینو میگیم حرکت قطعیه، چه عبارت است از قدم برداشتن هایی که پشت سر هم انجام میشوند. حالا میخواهیم وحدت حرکت رو بنابر هر دو معنا ثابت کنیم، یکی حرکتی که کمال اول توصیف شده بود، یکی حرکتی که قطع مسافت بود. هر دو رو میخوام ثابت کنیم که میتوانند واحد شخصی باشند. اما فالکمال الاول یعنی حرکت توسطیه، وحدته به وحدت الموضوع له، ضمیر لهو به کمال اول برمیگرده، ما وحدت زمان وجودهی، ضمیر وجودهی هم به کمال اول برمیگرده، ما وحدت زمان وجودهی فیه، ضمیر فیه به زمان برمیگرده، خود فیه هم متعلق به وجوده. عبارت اینطور معنا میشه، کمال اول وحدتش به وحدت اون چیزی است که موضوع برای این کمال اول قرار گرفته، یعنی متحرک. متحرک موضوع این کمال اوله، یعنی کمال اول بر او عارض شده و او معروض این کمال اوله. اما وحدت موضوع کافی نیست، بلکه باید زمینه کنید مع وحدت زمان وجود این کمال اول در اون زمان، یعنی زمانی که این کمال اول در اون زمان وجود میگیرد اون زمان هم باید واحد باشد تا بتوانیم بگوییم این حرکت واحده. پس در وحدت حرکت توسطیه تا اینجا دو چیز رو اعتبار کردیم، یکی وحدت متحرک، دیگری وحدت زمان. سومی رو بعداً اضافه خواهیم کرد که وحدت مسافت هم مهمه و دخالت داره، اما چون از وحدت زمان فهمیده میشه لازم نیست به طور مستقل ذکرش کنیم. فإن الموضوع الواحد بل التي هي اتصال، التي هي اتصال توجه کنید صفت است برای وحدت زمان نه برای خود زمان. خود زمان رو اتصال نمیگیره، وحدت زمان رو اتصال میگیره. بعداً به این مطلب دوباره اشاره خواهد کرد که وحدت زمان همون اتصالی است که این حرکت دارد. اگر اتصال به هم بخوره زمان میشه دوتا، زمان میشه متعدد، ولی تا وقتی که این اتصال برقرار زمان واحده. پس وحدت زمان همون اتصال این حرکته. چطوری تعریفی مستشکی؟ باشه، در این حالی که تقسیم میشه به ماضی و آینده، در این حال واحد متصله. اون تقسیم تقسیم ذهنی ماست، نه تقسیم خارجی برای زمان. زمان خارجاً از ازل تا ابد یکیه. این تقسیمی که میشه تقسیم ذهنی ماست. حالا یا تقسیم میکنیم با فرض خالی یا تقسیم میکنیم با تاریکی و روشنی. مثلا میگیم این قسمت از زمان روزه، این قسمت از زمان شبه، یا این شنبه قبل از یک شنبه است. اینا تقسیماتی است که عامل داره، ولی هیچ کدوم تقسیم های واقعی نیستند، چون زمان متصله. وقتی متصله واحده. تقسیماتی که ما میکنیم تقسیمات فرضیه، حتی تقسیم به ماضی و مستقبل هم فرضیه. اون تقسیم کرد، درست تقسیم کرد، ولی امر فرضی رو مطرح کرد، نه امر واقعی رو. واقعا زمان دوتا نبود. اگر واقعا زمان دوتا باشد، خب حرکت میشه دوتا. اون وقت ما باید در زمان واحد دو مرتبه حرکت رو واحد کنیم. اونجا هم که زمان دوتا سعبی نداره، ما میتونیم حرکت رو واحد کنیم، زمان رو واحد میکنیم. هر لحظه که نمیتونیم زمان رو تقسیم کنیم. میشه زمان رو تقسیم کرد، ولی این کار که ما نمی کنیم. زمان متصل است، تا وقتی متصل است واحد است، تا وقتی هم اون واحد حرکتی که در او واقع میشه واحد. ولی اون مستدل و مستشکل این کار رو نشد، خب ما میخوام بهش اشکال کنیم. ما میخوام بهش بگیم اون تقسیمی که تو کردی به ماضی و مستقبل زمان رو دوتا نمی کنه. زمان میتونه یکی باشه چون متصله. زمان یکیست، حرکتی هم که باقی میشه یکیست. حالا حرکت از روز شروع شد، تو شب هم ادامه پیدا کرد، آیا این دوتا حرکت میشه یا یک حرکت؟ چون زمان یکیست، حرکت هم یکی میشه. دیگه نگاه نمی کنیم که تاریکی و روشنی زمان رو در فرض ما تقسیم کرد، پس حرکت هم باید تقسیم بشه. حرکت تقسیم نمیشه چون زمان تقسیم نشده. تقسیمایی که می کنیم همه فرضیه، واقعی نیست. همون زمان حرکت برای ما مهمه، وحدت کل زمان کار نداریم. البته کل زمان هم به نظر ما واحده و تقسیماتش تقسیمات فرضی است یا تقسیماتی است با عوامل بیرونی. اما الان بحث ما در کل زمان نیست، بحث ما در زمان حرکته. همین حرکتی که داره واقع میشه یه زمانی داره، اون زمانش میگیم واحده. چون میخوام حرکت رو واحد کنیم، زمانش هم واحد میکنیم. و کسائر صفات، این کسائر صفات توجه کنید عطا بر کجاست. عطف است بر به وحدت الموضوع له. پس اون که قبل از به وحدت داشتیم بر سر اینم در میاد. داشتیم فل کمال الاول وحدته به وحدت الموضوع له آخر، حالا میگیم ول کمال الاول وحدته کسائر صفات التی لا یکفی. وحدتش مثل وحدت بقیه صفاتی است که وحدت خود صفات درش کافی نیست. وحدت زمان هم لازمه. در حرکت هم وحدتش طوریست که وحدت حرکت یا وحدت متحرک درش کافی نیست. وحدت زمان هم لازمه. پس وحدت حرکت مثل وحدت سایر صفاتیست که وحدتشون احتیاج به وحدت زمان دارد. و کسائر صفات التی لا یکفی فی کونه ها واحدتن به شخص کون و موضوع ها واحدن. کون و موضوع ها فاعل لایکفیه. سایر صفاتی که در واحده به شخص بودنشان کافی نیست که موضوعشان واحد باشد فقط، بلکه علاوه بر وحدت موضوع احتیاج به وحدت زمان هم دارن. حرکت وحدتش این گونه است که به وحدت متحرک تنها اکتفا نمی کنه، به وحدت زمان هم احتیاج داره. بله، مثال میزنه خودش مثال میزنه، مثالش هم از خارج از کرده. فإن الموضوع الواحد اذا عرض فيه بياض، یک موضوع واحده، اما اذا عرض فيه بياض ثم عدم این بياض، ثم عرض در این موضوع و در این جسم واحد دوباره بیازون، که اول بیاز در زمان اول آمد، بیاز دوم در زمان دوم آمد. موضوع واحده، بیاز هم یک چیز بیشتر نیست. البته بیاز حالا به تسامح میگیم یک چیزه، سنخش یک چیه، حالا به بیاز کار نداریم، مهم موضوعه. موضوع بیاز واحده، اما چون زمان متعدده بیاز رو ما متعدد میگیریم، بیاز واحد نمیگیریم. در مانحنفی هم موضوع حرکت که اون متحرکه واحده، اما اگه زمان متعدد باشه حرکت میشه متعدد و دوتا نه واحد. پس همونطوری که در بیاض و امثال بیاض وحدت موضوع کافی نیست برای وحدت بیاض، بلکه وحدت زمان هم لازم است، در حرکت هم وحدت موضوع حرکت یعنی متحرک کافی نیست برای وحدت حرکت، بلکه وحدت زمان هم لازم است. فإن الموضوع الواحد اذا عرض فيه بیازن ثم عدم ثم عرض فيه دوباره بیازن لم يكن هذا البياض هو بعينه الاول بالشخص. این بیاز دوم عیناً اون بیاز اول نیست، به شخص یعنی عینیت شخصیه، ولو سنخش همون سنخه، ولو این بیاز دوم همون سنخیست که بیاز اول بود، ولی همون شخصی نیست که بیاز اول بود، عین شخصی نیست، عین سنخیه. این دومی عین اولی نیست به شخص، اگرچه عین اولی هست به سنخ و نوع. با این توضیح معلوم شد به شخص متعلق به عینه. فتکونو، خب حالا این مثال زد تموم شد، برمیگرده دوباره بحث حرکت، که در حرکت وحدت، در وحدت حرکت وحدت متحرک کافی نیست، بلکه وحدت زمان هم لازم داریم. حالا نتیجه میگیریم، میگه فتکونو الحرکه بالمعنی الذی اشرنا الیه. معنی الذی اشرنا الیه همون کمال اول بود، کمال اولی که توصیف کردیم، یعنی حرکت توسطیه، چون الان برده بحث ما حرکت توسطیه است. حرکت قطعیه رو عرض کردم از صفحه بعد سطر هفتم شروع میکنیم که میگه به عمل حرکت اللتیه به من القط، از اونجا شروع میکنیم. الان بحث ما کلا در حرکت توسطیه است. پس حرکت به معنایی که اشرنا الیه، یعنی به معنایی که کمال اول قرارش دادیم، واحدتون، اما با این دو شرط: یک، اذا کان الموضوع واحدن بینه، دو، فی زمان واحدن بینه. هم باید موضوع حرکت که متحرک است واحد معین باشد، به اینه یعنی معین، هم در زمان واحد معین صادر بشود. در چنین حالتی میگیم حرکت واحده. روشنه؟ برخلاف فصل آخر مقاله قبل که خود سخت بود، عبارت این فصل آسونه، خیلی دیگه نباید معطلش بشه. بله، وحدت ذات موضوع منظوره، یعنی متحرک این انسان باشد. حالا فرض کنید که دیروزش با امروزش بعض عوارضش فرق کنه، ولی ذاتش عوض نمیشه. و وحدت الزمانه هی اتصاله. از اینجا میخواد ایشون یواش یواش وارد شرط سوم بشه، که در وحدت حرکت ما سه تا شرط داریم: یکی وحدت متحرک، یکی وحدت زمان، یکی وحدت مسافت. منتها وحدت مسافت ذکر نمی کنیم، چون با ذکر زمان وحدت مسافت واضح میشه، چون نمیشه یک متحرک در یک زمان دو تا مسافت طی کنه. وقتی وحدت زمان آوردیم معلومه مسافت یکیه. بله، اگه غیر وحدت زمان رو نیاریم مسافت ممکنه متعدد باشه. یک متحرک ممکنه حرکت کنه در مسافات متعدد، اما اگر در یک زمان بخواد حرکت کند در مسافات متعدد نمیتونه حرکت کنه، فقط باید در یک مسافت حرکت کنه. بنابراین ما با ذکر وحدت زمان از ذکر وحدت مسافت بی نیاز میشیم. و وحدت الزمانه هی اتصاله، اتصال زمان است، که اینو توضیح دادم. فکل حرکت به هذه صفه فهیه واحدتون به شخص. این به حاضه صفه یعنی چی؟ به حاضه صفه رو چند جور میتونید معنا کنید. یعنی حرکتی که به این صفت باشد، یعنی کمال اولی باشد که توصیف کردیم، فهیه واحدتون به شخص. یا به حاضه صفه باشد، یعنی دارای این صفت باشد، وحدت المتحرک و وحدت الزمان. این دو صفت رو داشته باشه، این صفت مرکب رو داشته باشه، وحدت المتحرک، وحدت الزمان. معنای سوم میان برای به هذه صفت داریم که اصلا مختصرتره. فکل حرکت به هذه صفت یعنی اتصال، فهیه واحدتون به شخص. البته اتصال کافی نیست، باید وحدت المتحرک هم باشه، وحدت المتحرک به علاوه اتصال، که اتصال همون وحدت زمانه. پس معنای دومی که برای به حاضر صفت کردن با معنای سوم تقریبا فرقی نداره. فکل حرکت به حاضر صفت یعنی هر حرکتی که متحرکش واحد باشد و زمانش متصل باشد یعنی واحد باشد، فهیه اون حرکت خودش هم واحد به شخص است. حالا تصریح میکنه که در چنین حرکت واحدی وحدت مسافت هم لازمه و تکون لا محاله فی متحرکن فیه واحد. متحرکن فیه یک کلمه است، یعنی تکون و این حرکت یا تتحقق و این حرکت واحده، تکون رو تامه بگیرید، تتحقق و این حرکت واحده فی متحرکن فیه واحد هم. متحرکن فیه واحد یعنی مسافت. منتها تعبیر مسافت نکرد، چون حرکت اختصاص به حرکت عینی نداره. متحرکن فیه در حرکت عینی مسافت نامیده میشه، ولی متحرک در متحرکن فیه در مثلا حرکت کیفی گاهی به تعبیر عام اون هم مسافت نامیده میشه، ولی گاهی هم مسافت بهش نمیگیم، میگیم متحرکن فیه خود کیفه، متحرکن فیه خود کمه. البته یادتون هست در اوائل همین جلد گفتیم نمیتونیم بگیم متحرکن فی کیفه یا متحرکن فی کمه، مقوله متحرکن فی نیست، بلکه اون شی در مقوله حرکت میکند. نگید مقوله حرکت میکنه، مقوله رو متحرک نگیرید، شیئی که صاحب مقوله است در مقوله حرکت میکنه، اینطوری بگید. یادتون هست اینا رو ما قبلا شرح کرده بودیم. حالا به تسامح داریم میگیم مسافت کیفه، با توجه به اون مطالب دقیقی که قبلا گفتیم حالا داریم تسامح میکنیم، میگیم مسافت کیفه یا متحرکن فی کیفه، متحرکن فی کمه، در حالی که متحرکن فی اون نبود. اگر چه اونم میشه متحرکن فی قرار داد، متحرک رو اون شی بگیرید، متحرکن فی رو کیف بگیرید، این اشکالی نداره، تسامح هم نیست. بله جوهر در کم حرکت میکنه، جوهر میشد متحرک، کم و کیف میشد متحرک و فی، تسامح هم نداشت. بله تسامح هم نداشت. اتکون لا محال فی متحرک فی هن واحد. برای متحرک و فی مثال میزنه، میگه مثل مسافت واحدت بالاتصال، مسافتی که با داشتن اتصال واحد باشد. چون اگر مسافت رو قطع کنید حرکت متعدد میشه، بعد مسافت رو متصل بگیرید. وقتی مسافت باید متصل بشه، نه اون مکان. اون مکان که متصل هست، مکانی که ما داریم توش را بریم متصله، مسافت باید متصل باشه. اون مکان با توجه به حرکتی که توش داره انجام میگیره مسافته، و الا اگر حرکت توش انجام نگیری که اسمشو مسافت نمیذاریم، اسم این مکان رو مسافت میذاریم به خاطر اینکه حرکت توش داره انجام میگیره. وقتی میگیم مسافت متصل باشه یعنی حرکت متصل باشه، یعنی اون مکان مسافت بودنش متصل باشه، خودش متصل است. مسافت بودنش متصل باشه یعنی حرکت متصل باشه، تا صدق کند به طور متصل که این مسافت است. مثل مسافت واحدت بالاتصال. این مثال بود برای جایی که حرکت عینی باشد و اون متحرک و فی مسافت باشه. مثال بعدی میزنه که حرکت کیفی است و متحرک و فی کیفه. میگه و مثل بیاض که یتوجه الیه المتحرک بالاستحاله. متحرک بالاستحاله یعنی اون جوهری که داره رنگش تحول پیدا میکنه، این داره به سمت بیاض میاد، حرکت میکنه به سمت بیاض، یعنی تو کیفش حرکت میکنه تا بیاض پیدا کنه. و مثل بیاضی که یتوجه الیه المتحرک بالاستحاله، بیاض کیفه و متحرکن فیه این جسمیست که داره تحول رنگ پیدا میکنه، متحرکن فیه اونه. داره مثال میزنه برای متحرکن فیه واحد، مثال زد به مسافت واحده، حالا مثال میزنه به بیاض واحد. مثل بیاضی که توجه پیدا میکند به این بیاض، اون شیئی که متحرک بالاستحاله است، یعنی حرکت میکند برای متحول کردن مثلا رنگش. بله بله شما میفرمایید که بیاض در این عبارت متحرکون اله شمرده شده، در حالی که باید متحرکون فی شمرده بشه. ایبی نداره. ببینید درسته اون بیاض مرتبه عالیش متحرکون الهه، ولی خود بیاض متحرکون فیه، یعنی این شی در بیاض داره حرکت میکنه تا به سمت شدت بیاض منتهی، تا به سمت شدت بیاض بره و در اونجا منتهی بشه. اون بیاض شدید میشه منتها اله و متحرکون اله، ولی این مسافتی که داره طی میشه مسافت بیازه، یعنی داره یواش یواش این بیاض رو تکمیل میکنه. درسته متحرکون اله اون آخرش بیاض شدیده، ولی متحرکون فی هم بیازه. مثالش روشنه ها،
بله.
مثالش روشنه و عبارتش هم ناقص نیست، چون بیاض رو متحرکون فی گرفته، بیاض شدید رو متحرکون اله گرفته، و در وقتی که بیاض شدید متحرکون اله باشه خود بیاض، نه شدیدش، خود بیاض هم متحرکون فی میشه تا وقتی به شدیدش برسیم. اینطوری اینشون داره فرض میکنه که خود بیاض میشه متحرکون فی، اون بیاض شدید میشه متحرکون اله. الان مثال میزنه به متحرکون فی، منتها در وقت مثالش اون منتها رو داره ذکر میکنه. عبارت همونطوری که میفرمایید تو مثال میخواد بزنه برای متحرکون فی، ولی داره بیاض شدید رو که متحرکون اله ذکر میکنه. برای اینکه این اشکال شما پیش نیاد در ضمیر استخدام بگیرید، بگید که بیاض یعنی خود بیاض، ضمیر الهه برمیگرده به بیاض شدیدی که از این بیاض فرمیده میشه، مفهوم میشه استخدام، یعنی مثل بیاضی که مسیر است که توجه پیدا میکند به منتهایش متحرک، که ضمیر الهه رو به منتهای بیاض برگردید. اگر عبارت اینطوری بشه توش استخدام قائل بشید اشکال وارد نمیشه، عبارت روونم میشه، مفاد و مقصود معلومه، اما ظاهرش به نظر میسه اشکال داره، با استخدام این اشکال برطرف میکنه. اتجاهن لا یقف، در مثال قبلی که مسافت بود قید بالاتصال آورد، اینجا قید بالاتصال نمیاره، ولی قیدی دیگری میاره که همون بالاتصال رو افاده میکنه، میگه اتجاهن لا یقف عند حد زمانن. این اتجاهن مفعول مطلقه برای اون یتوجهه، بیاضی که متحرک به سمت اون بیاض میرود به این نحو به سمت رفتن که لا یقف عند حد زمانن، در هیچ زمانی در هیچ حدی نمیسته، بلکه به طور متصل پیش میره که اون وقت حرکت بشه حرکت واحد، چون اگه اتصال نباشه حرکت حرکت واحد نیست، چون اتصال رو زمان واحد رو اتصال گرفتیم، وحدت زمان گفتیم به اتصاله، اگر اتصال به هم بخوره وحدت زمان به هم بخوره، وحدت زمان به هم بخوره وحدت حرکت از بین میره. این مثال دوم بود. مثال سوم هم میزنه و مثل کم من واحد او غیر ذالک، در کم واحد غیر ذالک اشاره داره به حرکت وضعی، چون به نظر ایشون دیگه حرکت دیگه باقی نمونه، چهار تا حرکت داریم، سه تا شو که مثال زد، حرکت در عین و حرکت در کیف و حرکت در کم و مثال زد، باقی نمونه جز حرکت در وضع، پس غیر ذالک اشاره داره به حرکت در وضع. بله میتونید بگه اگر نظر خودش هم نباشه غیر ذالک، میتونید بر حرکت جوهرم حملش کنید، اگه نظر خودش رو داره میگه غیر ذالک فقط حرکت وضعیه، اگر به طور مطلق داره میگه کار به نظر خودش نداره، میگه غیر ذالک یعنی هر حرکتی که اتفاق بیفته، چه حرکتی که من جایز میدونم چه حرکتی که دیگران جایز میدونن، غیر ذالک هم میتونید مطلق بگیرید. بله حرکت جوهری مطرح بوده، چرا حرکت جوهری مطرح بوده، ایشون قبلا ردش کرد. خب حالا عبارت توجه کنید، ولیس هذا المعنا به اولا فی ان یدخل شرطا لوحدت الحرکه من معنی زمان. هذا المعنا رو عبارت بگیرید به متحرکون فی، حالا ما از متحرکون فی تبدیل به مسافت کنیم، ولی مراد از حاصل منو متحرکون فیه. من معنی زمان رو متمم اولا بگیرید، وقت عبارت خوب معنی میشه. یعنی وحدت متحرکون فی شرط است برای وحدت حرکت، یا به تعبیرشون دخالت دارد در وحدت حرکت، ولی دخالتش اولا از دخالت زمان نیست، اولا از دخالت وحدت زمان نیست. وحدت زمان دخالتش در وحدت حرکت بیشتر از وحدت مسافته. ولیس هازل معنا به اولا من معنا زمان، هازل معنا یعنی وحدت متحرک، وحدت متحرکون فی، یا خود متحرکون فی، چون اونجا در متممش نگفته من وحدت زمان، گفته من معنا زمان. اینجا هازل معنا رو به وحدت تفسیر نکنید، همونطور که در متمم وحدت نیورده تو اینم وحدت نیورید. اینجا فقط بگید متحرکون فی، چون پسرش وحدت رو خودش ذکر میکنه. این معنا یعنی متحرکون فی اولا نیست از معنای زمان. در چی اولا نیست؟ در این که داخل باشد به عنوان شرط لوحدت الحرکه. ببینید عبارت چطوری معنا میکنم. این معنای متحرکون فی از معنای زمان اولا نیست. در چی اولا نیست؟ در این که داخل باشد به عنوان شرط لوحدت الحرکه. هر دو داخلند در وحدت حرکت، به عنوان شرط هم داخلن، نه به عنوان جزء و مقوم، هر دو داخلن. ولی دخالت هازل معنا که متحرکون فی هست اولا از دخالت معنای زمان نیست. زمان وحدتش بیشتر دخالت دارد در وحدت حرکت تا وحدت مسافت. اولا نیست. حالا به قول شما مساوی، مساوی نمیشه، مساوی بودن دیگه. بالاخره این وحدت متحرکون فی اولا از وحدت زمان نیست در شرط بودن برای وحدت حرکت. این اولای از اون نیست. اولای از اون نیست میتونه مساوی باشه، میتونه هم زمان اولا باشه، هر دوش میشه. و این کان لا بد من ذکر معنی زمان، یعنی ولو این که ناچاریم زمان رو ذکر بکنیم، ولی متحرکون فی هم دخالت دارد، اما دخالتش اولا نیست. ببینید نسخه رو چطوری معنا کردم. ولو این که ناچاریم ذکر کنیم معنای زمان رو در وحدت حرکت، ناچاریم ذکر کنیم و دخالتش بدهیم، ولی دخالت متحرکون فی به اندازه دخالت زمان نیست، یا اولای از دخالت زمان نیست. عبارت اینطوری معنا کردیم، ولی خوب در نمیاد معناش. نسخه تهران بهتره. پاورقی داره اشاره میکنه و نسخی هم که در اختیار من بود همینطور مثل نسخه تهران بودن. این نسخه ما نبود. اینطور داره. و این کان لابد ذکرهو، لابد من ذکرهی، لابد من ذکرهی، بعد از من اون جمله‌ای که در نسخه تهران هست میاد. و این کان لابد من ذکرهی مع ذکر معنی زمان. خیلی عبارت ربون میشه. متحرکون فی دخالتش اولای از دخالت زمان نیست، ولو ناچاریم ذکر کنیم این متحرکون فی رو علاوه بر ذکر معنای زمان، ولو ناچاریم ذکر کنیم، ولی دخالتش اولا نیست. ببینید عبارت خیلی ربون میشه. نسخه تهران خیلی بهتره. عرض میکنم نسخی هم که دست من بود همه همینطور بود، یعنی مثل نسخه تهران بود. این نسخه که معلوم دست ماست که چاپ مصره، نسخه ناقص به نظر میرسه، اگرچه من معنا کردم ولی معنا خیلی روان نبود. یعنی ناچاریم ذکر کنیم وحدت مسافت رو، اما اولا نیست از وحدت زمان. بعد بیان میکنه که میتوانیم وحدت زمان رو بگیم و بی نیاز بشیم از وحدت مسافت. اینم هست، چون اولا نیست. وحدت زمان رو میتونیم شرط کنیم، از وحدت مسافت بی نیاز بشیم، نه وحدت مسافت شرط نباشد. وحدت مسافت چند تصاری لازم نیست ذکرش کنیم. بله؟ خب ببینید، نمیگفتم شاید میفهمیدیم، ولی لازم نیست هر چی که ما میفهمیم گفته نشه. نه، توهم اولویت نمیشه. شاید هم حالا بعضی توهم اولویت میکردن. بله؟ بله، متحرکم فی در حرکت عینی مسافته، در حرکات های دیگه چیز دیگه است. البته مسافت گاهی اطلاق عام هم داره ها، بر کیف هم اطلاق مسافت میکنیم، ولی رائج شده که مسافت رو در متحرکن فیه به حرکت عینی ذکر کنیم. برکت کیفی و کمی و وضعی مسافت غالبا نمیاریم، اگر چه اجازه داریم بیاریم. و این کان لابد من ذکرهی مع ذکر معنا زمان. اون ذکرهی و کلمه مع در نسخه تهران اضافه آمده، باید بعد از کلمه من توی این عبارت ما اضافهش کنید. بعد از لابد من باید اضافه کنید ذکرهی و مع رم بیارید، اون وقت بقیهش که توی عبارت خودمون هست. خب از این عبارت با اصلاحی که کردیم این به دست آمد که باید وحدت مسافت هم ذکر بشه در ضمن شرایطی که داریم برای وحدت حرکت ذکر میکنیم، باید وحدت مسافت هم ذکر کنیم. تا اینجا روشنه دیگه؟ این عبارت اینطور نشون داد که در ضمن در کنار وحدت زمان باید وحدت مسافت بیاد. لکن این لکن رو ما داریم اضافه میکنیم و باید هم اضافه کنیم. لکن ما از ذکر وحدت مسافت بی نیاز میشیم با ذکر وحدت زمان. اینه که لکنه که میگه، پشترش میگه و این کانه، یعنی حالا که داریم بی نیاز میشیم، دقت کنید عبارت میخوام معنا کنم، حالا که داریم با ذکر وحدت زمان از وحدت مسافت بی نیاز میشیم، این نه به خاطر این است که وحدت زمان متضمن وحدت مسافت است، بلکه به خاطر این است که وحدت زمان مستلزم وحدت مسافت است. ببینید با اون تقدیری که من گرفتم عبارت خیلی روان شد. اول میگه باید وحدت مسافت رو در کنار وحدت زمان ذکر کنی، این جمله بود که اصلاح شدیم. بعد اون جمله تقدیر گرفته میگه که لکن گاهی از اوقات ما با ذکر وحدت زمان از ذکر وحدت مسافت بی نیاز میشیم. بعد میگه حالا که بی نیاز شدیم، فکر نکنی که وحدت زمان متضمن وحدت مسافته، بلکه وحدت زمان مستلزم وحدت مسافته نه متضمن. به قول خودش مقتضیه وحدت مسافته، ملتزم وحدت مسافته. پس وحدت زمان به دلالت التزامی دلالت می کند بر وحدت مسافت، نه به دلالت تزمونی. و این کانه این شرطی است، وصلیه نگیرید. گاهی اینجور جاها به نظر میزه که این وصلیه باشه، ولی وصلیه نیست، اینجا شرطی است. و این کان معنی زمان یکفی ذکرهو فذلک، جواب این اینه، اگر معنای زمان کافی ذکرش، یعنی بی نیاز کننده است از ذکر معنای مسافت، اگر وحدت زمان ذکرش بی نیاز کننده باشد از وحدت مسافت، فضاله که این بینیازی لیسل انهو یتزمن، ضمیر لانهو برمیگرده به معنی زمان، نه به خاطر این است که معنای زمان متضمن جمیع شروطی است که به اون شروط تکون الحرکه واحدتن. اینطور نیست که وحدت زمان متضمن بقیه شرایط باشد، بقیه شرایطی که برای وحدت حرکت داریم، بلکه وحدت زمان مستلزم اون بقیه است یا مستلزم وحدت مسافته. بل لأنهوی لنی لأن معنی زمان یختز شرط الباقی، یختزی نه یتزمن، دربر ندارد بلکه ملتزم هست. مستلزم هست، بلکه انه یقتضی شرط الباقی، بلکه به خاطر این است که من اگر بی نیاز میشیم، بی نیازمون به خاطر این است که این معنای زمان اقتضا میکند شرط باقی، یعنی وحدت مسافت رو. اونجا گفت جمیع شروط، اینجا میگه شرط باقی. تضمن رو در همه شروط باطل میکنه، التزام رو فقط در شرطی که مکان است قبول میکنه. دقت میکنه، دقیق داره حرف میزنه. اونجا میگه جمیع شروط، اینجا میگه شرط باقی. اونجا که تضمن رو میخواد نفی کنه، میگه وحدت زمان متضمن هیچ یک از شروط نیست. اینجا که میخواد التزام رو درست کنه، میگه وحدت زمان ملتزم است یا مستلزم است وحدت مکان رو. نمیگه مستلزم بقیه، مستلزم وحدت متحرک نیست، متضمن هیچ کدوم از شروط نیست، بلکه ملتزمه. نه ملتزم بقیه شروط، بلکه ملتزم یک شرط و اون وحدت مسافت. و ینتقل و ذهن و منه و الیه و یلتزمه. این ینتقل و نشون میده که دلالت التزامیه، که ذهن باید منتقل بشه از ملزوم به لازم. و ینتقل و ذهن منه، منه یعنی ممن از زمان، الهی یعنی به شرط باقی. ذهن ما از اون معنای زمان منتقل میشود به این شرط باقی که معنای مسافته، معنای متحرک و فیه. و یلتزمه، ضمیر مستتر یلتزم برمیگرده به معنی زمان، ضمیر بارزش برمیگرده به شرط باقی. یعنی این معنای زمان ملتزم معنای ملتزم شرط باقی است. ملتزم با مستلزم فرق نمیکنه، ولی لازم فرق میکنه. یلزمه با یلتزمه فرق میکنه، یلزمه با یستلزمه فرق میکنه. یستلزمه و یلتزمه یکی است، اما یلزمه با این دو تا فرق میکنه. یلزمه یعنی لازم میباشد، اشاره داره به لازم. یلتزمه یعنی ملزوم اوست، یستلزمه یعنی ملزوم اوست. یستلزمه و یلتزمه صفت برای ملزومه، اما یلزمه صفت برای لازمه. اینا دقت داشته باشید و متوجه این نکته باشید، من اینو بارها عرض کردم. و انت تعلم، تو که منطق خوندی، تو که منطق خوندی، تعلم الفرق بین المتضمن و المقتضی. الملتزم همون تاکید مقتضیه. تو میدانی فرق بین متضمن و مقتضی رو، یک شیء متضمن چیزی دیگر است، این فرق میکند با اینکه شیء ملتزم و مقتضی شیء دیگر باشد. اگر متضمن باشد دلالتش بر ما فی ضمنه میشه دلالت تضمنی، اگر مقتضی باشد دلالتش بر مقتضایش میشود التزامی. و انت تعلم فرق بین متضمن رو و مقتضی ملتزم رو. روشن مطلب. تا اینجا بحثمون در حرکت توسطیه بود و ثابت کردیم که حرکت توسطیه واحد است، واحده بهش میتواند، واحد است نه میتواند، واحده به شخص باشد. از قول کسانی که وحدت شخصی حرکت رو باطل کرد دانستن، قولشون در حرکت توسطیه جواب داده شد، حرکت قطعی هم جواب داده که انشاءالله باید بزنیم برکل سبرده.